گزارش تحقیقی مشترک شاهد علوی و کامبیز قفوری چه اطلاعاتی از زندگی و وضعیت امروز علیرضا عسکری، سرلشکر ناپدید شده سپاه پاسداران و میزان نفوذ امنیتی به رده‌های بالای جمهوری اسلامی می‌دهد؟ سلام، من بیتا آذری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. عسکری که زمانی فرماندهی سپاه لبنان، فرماندهی کل عملیات سپاه و معاونت بازرسی وزارت دفاع در دولت خاتمی را عهده‌دار بود، از 18 آذر 1385 در سفر به ترکیه ناپدید شد. اما گزارش تحقیقی این دو روزنامه‌نگار ایرانی نشان می‌دهد او سال‌هاست در چارچوب برنامه حفاظت از شهود و با هویتی تازه در آمریکا زندگی می‌کند. در دیدگاه برای بررسی جزئیات بیشتر این گزارش تحقیقی با شاهد علوی، عضو تحریریه ایران اینترنشنال از آمریکا همراه می‌شویم. آقای علوی، گفتگو رو از روند تهیه گزارش مشترک شما با کامبیز قفوری شروع کنیم. چی شد که به نام علیرضا عسکری رسیدید و چطور متوجه شدید که او زنده است؟
علیرضا عسکری از زمان ناپدید شدنش خب یک پدیده مرموز بوده. من میدونم که کامبیز قفوری چند سالی بود که از طریق یک منبع دیپلماتیک اروپایی فهمیده بود که عسکری در آمریکا مخفی شده اونجا زندگی میکنه، اما متاسفانه امکانش نبود برای اون زمان که این رو با منابع دیگه کانفرم بکنه و در واقع مطلب همونجا مونده بود. در 29 ژانویه اینجا در آمریکا اعلام شد که یک توطئه تروریستی مربوط به مارش 2020 در آمریکا باعث شده که آمریکا بفهمه که ایران میخواسته از طریق باند ترور زیندشتی یک فراری ایرانی به تعبیر اونها و یک زن همراهش رو بکشه. این توجه من رو جلب کرد، دنبال این رفتم که بدونم این کی بوده. دولت آمریکا اعلام نمیکنه این کی بوده. با کامبیز که صحبت کردم مسئله عسکری پیش اومد و ما با این گمان که ممکنه عسکری باشه دنبال داستان رو گرفتیم و در نهایت رسیدیم منابع دیگری، با منابع اروپایی دوباره شروع کردیم، بعد رفتیم سراغ منابع آمریکایی از طریق یک منبع اطلاعاتی، البته در درجه اول غیر آمریکایی، به یک منبع اطلاعاتی آمریکایی رسیدیم، بعد به همین ترتیب منبع اطلاعاتی دیگه‌ای و این رو به 3 نفر رسوندیم و در کمال تعجب تایید اینو گرفتیم که علیرضا عسکری زنده است، در آمریکاست، حتی فهمیدیم قبلا در چه ایالتایی بوده که البته نیازی به ذکرش در گزارش نبود. الان نمیدونیم کجای آمریکا زندگی میکنه یا با چه اسمی زندگی میکنه، اما فهمیدیم که در آمریکاست و منتها خب هنوز حلقای مفقوده بود، اطلاعات نادرستی در رسانه‌های قدیم در مورد سابقه عسکری مطرح شده بود. تونستیم با در واقع برسیم به اعضای خانواده‌اش، برسیم به دوستانش در ایران و در نهایت با منابعی از سپاه هم متصل بشیم و تصویر روشن‌تری از عسکری به دست بدیم.
آقای علوی، روزنامه تایمز لندن پیشتر از قول یک مقام نظامی اسرائیل نوشته بود علیرضا عسکری یک منبع تلاست، که شما هم در گزارشتون بهش اشاره کردید. سوال من اینه که چرا او انقدر برای CIA مهمه؟ چه اطلاعاتی در اختیار این سازمان گذاشته؟
درسته، اون من یک منبع طلا بود به خاطر سابقه‌ای که داشت، دسترسی‌هایی که داشت و اطلاعاتی که میتونست در اختیار بگذاره. عسکری در مقطع مهمی در تشکیل در واقع در سازماندهی حزب الله به عنوان حزبی که ما الان میشناسیم با این ساختار سیاسی و نظامی و امنیتی مسئولیت مستقیم داشت، در واقع این کارو انجام داد در فاصله سال 67 تا 72 با منحل کردن جهاد اسلامی و به انقیاد در آوردن کامل اماد مغنیه که خب به عنوان رضوان شناخته میشد اون زمان است برای سرویس‌های امنیتی غرب و آدم بسیار مهمی هم به لحاظ عملیاتی، مسئول انفجارها و ترورهای بیروت بود در اوایل دهه 1980 تا 1983. این رو از این لحاظ خب برای اینکه بفهمن که چه داستانی در مورد حزب الله هست، کیا کجا هستن، خیلی مهم بود. به خاطر مسئولیتش در رده‌های بالای سپاه و وزارت دفاع و به خصوص خریدهای خارج وزارت دفاع، میدونست در مورد برنامه‌های هسته‌ای ایران دوستی نزدیکی از دوره سپاه با فخری‌زاده داشت و به خاطر همون روابطی که در من منطقه داشت در مورد سوریه برنامه اون میدونست. در همه این موارد هم عملا اطلاعات گران قیمتی در اختیار آمریکا گذاشت برای اینکه در واقع بگه که به چه کار میکرده، ایران چه کار میکنه، برنامه‌هاش به چه سمتی میره و در مورد برنامه هسته‌ای ایران، سوریه نظامیش، در مورد موقعیت محسن فخری زاده که در نهایت کشته شد، در مورد جای مخفی شدن عماد مغنیه، در مورد سایت هسته‌ای الکبار سوریه اطلاعات عمومی در اختیار آمریکا گذاشت.
سیستم حفاظت از شاهدان CIA در مورد عسکری چطور عمل میکنه آقای علوی؟ چه اطلاعاتی ازش داریم؟ از وضعیت زندگی اکنون و امروز او آیا اطلاعاتی در دست هست؟ چی میدونیم ازش؟
بله، سیستم حفاظت از شهود به طور کلی یک سیستم در واقع قانونی هست که قانون جا حمایت میکنه برای کسانی که به دستگاه قضایی و امنیتی دولت اینجا چه فدرال چه محلی کمک میکنن برای حل یک مشکل یا در واقع کشف یک جرم. قاعدش هم این هست که فرد که این اطلاعات رو میده تحت حفاظت قرار میگیره تا زمانی که جانش در خطره و البته شرط دیگه هم داره که مقررات رو زیر پا نگذاشته باشه. علیرضا عسکری هنوز به لحاظ عدالت آمریکا یک هدف هست برای جمهوری اسلامی، برای همین طبیعتاً در چارچوب این سیستم هست و فارغ از اینکه دیگه الان نمیتونه کمکی بهشون بکنه چون دیگه سالهاست از ایران دوره، دسترسی نداره، اما به خاطر خدماتی که کرده کماکان تحت حفاظته. اما این سیستم اینو بگم خیلی کوتاه، اینطور نیست که فرد در یک خونه باشه که پلیس یا مأمور امنیتی نگهبانش باشه. در روزهای اول دقیقاً در خونه‌های امنی اینجوری نگهداری میشن، منتها بعد از اینکه تخلیه اطلاعاتی انجام شد فرد براش یک هویت تازه درست میشه. با این هویت تازه مثلا یعنی به طور کلی سابقه درست میشه براش، اسم جعلی، سابقه جعلی که همه چیزش هم میخونه. یعنی اگر من و شما روزنامه دنبالش بریم ببینیم این آقای جان اسمیت، این آقای جان دو که یک اسم برای خطاب کردن کسانی که ناشناسن، همه چیزش درست در میاد و براش یک کاری پیدا میکنن و زندگیش میگذره. و البته در مورد ایشون ما میدونیم به دلایلی هر چند سال یک بار محل زندگیش رو هم محل ایالت زندگیش هم تغییر داده. به این ترتیب بله ایشون اینجا هست و در این چارچوب زندگی میکنه.
گزارش شما یک سوالی رو به ذهن میاره آقای علوی که آیا عسکری تنها مقام ایرانیه که به آمریکا پناهنده شده و تحت حمایت قرار گرفته؟
نه، در واقع ما در مسیر تحقیقاتمون و البته در گزارش هایی که به صورت عمومی منتشر شده به این رسیدیم که در میان مقامات امنیتی و هسته‌ای ایرانی کسانی دیگری هم در آمریکا پناه گرفتن. من اجمالی نمیشه کنم که دو شکل هستن، کسانی که در برنامه نظامی یا هسته ایران مؤثر بودن و جایی در سفری یا در داخل ایران آمریکایی‌ها جذبشون کردن که شما از این سیستم ببرید، ما از شما اطلاعاتی هم نمیخوایم، صرفا دیگه اینجا زندگی نکنید. اینا هستن، من مواردی میشناسم در جاهای مختلف آمریکا چه کار دانشگاهی میکنن یا کارهای شخصی میکنن، منتها همکاری امنیتی با در واقع آمریکا نکردن و علنی هم زندگی میکنن، هرچند امکانی برگشت به ایران ندارن. اما کسانی هم هستن که همکاری های امنیتی کردن، مثل همون هدفی که 29 ژانویه اعلام شد هدف بوده و ایران حاضر بوده براش نزدیک به $300,000 پرداخت کنه برای کشتنش. اینها در اون چارچوب به حفاظت از شهود زندگی میکنن و در واقع بهشون میگن منابع با ارزش. عسکری یکی از اون منابع با ارزش است. اما نکته قابل توجه اینه وقتی من پرسیدم از یکی از منابع هم که آیا عسکری رو میشه گفت با ارزشترین منبع اطلاعاتی آمریکا هست، حاضر و پاسخ نشد، یعنی رد نکرد، تایید هم نکرد. خب این به این معنا هست که در اون منابع دیگری هم که ما میدونیم اینجا زندگی میکنند با تغییر هویت و در مسئولیت‌های مهمی داشتن در حوزه علمی یا فنی برنامه هسته‌ای نظامی، برنامه هسته‌ای ایران، چه با جنبه نظامی چه غیر نظامی و مقامات امنیتی، کسان دیگر هم هستن که الان اینجا زندگی میکنن.
آقای علوی در آخر میخوام به مسئله نفوذ اشاره کنم که خیلی در گزارش شما استفاده شده. ماجرای علیرضا عسکری و ضربه های کاری که با جاسوسیش به جمهوری اسلامی زد، مثل کشته شدن عماد مغنیه یا لو رفتن فخری زاده، چه زوایایی از نفوذ امنیتی در رده های بالای جمهوری اسلامی رو روشن میکنه؟
ببینید، ما پیشتر بسیار شنیده بودیم و البته شواهدش دیده بودیم که اسرائیل نفوذ زیادی در دستگاه اطلاعاتی امنیتی و اجرایی ایران داره. مسئله در واقع با کامیون خالی کردن اسناد هسته‌ای از ایران، مسئله کشتن فخری‌زاده به اون شکل در تهران، مسئله کشته شدن کسانی که به عنوان دانشمندان هسته‌ای شناخته می‌شدن یا بازجویی از افرادی که وابسته به دستگاه امنیتی بودن در داخل ایران، یا حتی یک مورد کمتر اعلام شده رو بودن یک افسر ارشد نظامی خارج از ایران و بعد فهمیده بودن این آدم هیچ ربطی به برنامه‌های سپاه قدس نداره، آزاد کردنش در یک کشور آفریقایی. اما نکته این هست که شاید نمیدونستیم که اینها در واقع دستگاه امنیتی اطلاعاتی غیر اسرائیل هم در ایران میتونن در این حد نفوذ بکنن. عسکری چهره مهمی بود به خاطر جایگاهش، به خصوص در دوره مدیریت فرماندهی سپاه لبنان و وزارت دفاع. اینها تونستن عسکری رو به آسانی در منابع ما میگن در تایلند جذب بکنند و یک سال هم با توجه به اطلاعاتی که ما داریم بیشتر از یک سال هم بعد از جذب در ایران باشه. حتی باز بر اساس برآورد منابع ما، اون گفتگوی بسیار مهمی که نگاه دستگاه اطلاعاتی غرب رو بخصوص به طور مشخص آمریکا رو به برنامه هسته ایران تغییر داد، با فخری‌زاده ضبط بکنه. اینقدر در جذبش موفق بودن که عماد مغنیه رو بعد چند ماه یک سال بکشن و شک نکنن که این آدم ممکنه جاسوس بوده باشه. این داره ما میگه که دستگاه اطلاعاتی و امنیتی ایران به شدت قابل نفوذ، از هم پاشیده است به لحاظ امنیتی، هر چقدر در سرکوب مردم ظاهرا قدرتمند به ظاهر، در مقابل سرویس های امنیتی دیگه ضعیف، از هم پاشیده و در واقع زیر نفوذه.
بسیار سپاسگزارم از شما. شاهد علوی، عضو تحریریه ایران اینترنشنال از واشنگتن دی سی آمریکا. از طرف خودم و علیرضا روشن تهیه کننده این برنامه از همراهی شما سپاسگزارم.